بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. عن الرضا علیه الصلاة و السلام، عن آبائه، عن ابی، عن محمد ابن علی الباقر علیه الصلاة و السلام قال صلوات الله و سلام علیه: اللهم انی اسألک من بهائك بأبهاه وكل بهائك بهي. بله، همونطور که محضر عزیزی که مستحضرن عرض کردم، به تقاضای عزیزی و امر اولیایی و ولایت گونه بزرگانی، مأمور الحمدلله رب العالمین به در محضر دعای شریف سحر بودن و انشاءالله تبارک و تعالی فرازها و فقرهای این دعا رو درش تأمل کردن. ما عرضمون اینه که دعای سحر یک متن بسیار بلند و بالا برای سیر سلوک ما در کتاب‌های معرفتی و عرفانی عرضمون اینه که آخرین مرحله سیر سلوک برمیگرده به روایات و احادیث و به خصوص ادعیه معصومین سلام الله علیهم اجمعین، که یکی از اونها دعای شریف سحره. دعای شریف سحر، معروف به دعای شریف سحر، در مجامع روایی ما جاهای مختلف نقل شده. مرحوم مجلسی اگر ذهنم خطا نکنه در بهار الانوار جلد 95 صفحه 93 و 94 به بعد دعا رو آوردن و دعا از حضرت امام رضا علیه السلام نقل شده که ایشون از امام باقر علیه السلام نقل فرمودن و مرحوم شیخ عباس قمی هم رضوان الله تعالی علیه دعا رو در مفاتیح به عنوان سومین دعای در سحرهای ماه مبارک رمضان ایشون مطرح فرمودن. بله، عبارت مرحوم شیخ عباس رو من بخونم. عبارت ایشون اینه: بخواند در سحرها دعای عظیم و شأنی را که از حضرت امام رضا علیه السلام نقل شده، که فرمودن این دعایی است که حضرت امام محمد باقر علیه السلام در سحرهای ماه رمضان میخوندن. اللهم انی اسألک علی بن بهائک بأبها و کل بهائک بهی. این عبارت مرحوم شیخ عباس قمیه. من با کمال معذرت یک دو تا مطلب رو عرض کنم. یکی این که ایشون فرمودن حضرت امام باقر در سحرهای ماه مبارک رمضان میخوندن. این حقه، حضرت این دعا رو در سحرهای ماه مبارک رمضان میخوندن. اما این که خاص ماه مبارک رمضانه، این مورد تأمله و این یه چیزیست که حتما باید عزیزی که در فرمایشهای مرحوم شیخ عباس و عنایت به مفاتیح دارند، و مفاتیح هم کتاب شریفی است، شون دارن در سحرهای ماه مبارک رمضان میخوندن. بله، در سحرهای ماه مبارک رمضان میخوندن. اما خاص به ماه مبارک رمضان نیست. این دعای همیشه حضرت امام باقر در همه سحرها علیه مسلات و سلام حضرت امام رضا بود و مختص به سحرهای ماه مبارک رمضان نیست. ما بارها هم عرض کردیم، الان هم دیگه چون صحبت این دعاست عرض میکنیم که این که در سحرهای ماه مبارک رمضان وارد شده بیشتر معروف شد به دعای سحرهای ماه مبارک رمضان. یکی همین عبارتهای مرحوم عاشق عباسه که ایشون فرمودن در سحرهای ماه مبارک رمضان، و یکی دیگر این که معمولا خلق الله در سحرهای ماه مبارک رمضان بیدار هستند و به طور معمول هم این دعا رو میخونن. این معروف شد به دعای سحرهای ماه مبارک رمضان، و الا این دعای کل سحرها، نه این که دعای سحرهای ماه مبارک رمضان فقط باشه. و مطلب دیگر که بر عظمت این دعا هست و دیگه امروز بیشتر صحبت نکنیم وقت بله فقهمون رو هم برسیم، اینه که این دعا در مجامع روایی ما یکی از دعاهایی است که در روز مباهله هم وارد شده. یعنی این دعا شأن نزولش، شأن ورودش، یکی در روزهای در روز مباهله هست و یکی دیگر در شبهای سحرهای بله هر روز، و که من جمله سحرهای ماه مبارک رمضان هم از سحرها و خلق الله بیدارن، و این حتما عنایت داشته باشید. میتونیم از این استفادهی داشته باشیم که یوم المباهله، روز مبارزه نفسانی حضرت رسول الله صلوات الله و سلام علیه با اهل نجران و مسیحی ها بود میشه بگیم، و به خصوص با اسقف ها و کشیش هاشون و سرانشون، احبار و رهبانشون. میشه اینو استفاده بکنیم که ورود این دعا در اون روز یک دژ و یک حسن حسینه برای این که بهترین معرفت ها در این دعا نهادینه شده. یکی از دعاهایی که مثلا در روز مباهله وارد شده این دعای شریف سحر امام باقر به نقل از حضرت امام رضا علیه السلام. این چند تا نکته رو داشته باشی تا انشالله فردا وارد بشیم ببینیم سحر چیه و این دعای سحر چطوریست و واقع فقرها و فرازهاش بشیم. فقط عرض میکنم بعد انشالله ما هم در این عرض با شما شریک باشیم، نهادینه بکنیم قرائت این دعا رو، و به خصوص که الان دیگه شبها طولانیست بله با این دعا اونس بگیریم یه طوری باشد بله به قول حالا اگر دعاهای سحر ماه مبارک رمضان هم باشد قبل از آمدن ماه مبارک رمضان به استقبال سحرهاش بریم. حداقل با خوندن همین دعا، خود خوندنش، خود اونس گرفتنش به انسان یه حال مخصوص میده. اللهم انی اسألک من بهائک به ابها و کل بهائک بهی. اولین فقره هست که انشالله واردش خواهیم شده، انشالله موفق و معید باشیم. الحمدلله رب العالمین، الهی شکر. الحمدلله رب انعمت فزد، خب به حمدلله رب العالمین در بازم بسم الله الرحمن الرحیم در بحث بانکداری در روایاتی بودیم که روایاتی رو خوندیم که از اون روایات استفاده می شد عنوان مشارکت و انواع مشارکت هایی که وجود داشت، و رسیدیم به این بحث بسیار مهم که هیچ شک و شبهه‌ای نیست که مشارکت امر شرعی و شرکت رو هم گفتیم، شرکت ظاهری داریم، شرکت واقعی داریم. شرکت واقعی یا گاهی وقتا ان عقدنه یا ان غیر عقدنه، ان اختیارنه، ان قهرنه. و بعد هم این جهت مهم که آیا در مشارکت آیا قید ضرر و زیان هر دو باید باشه؟ اما اگر یک روزی مشارکت در یک قسمتی بود، مشارکت در سود که یه چیز طبیعی است که چون معاملات بر اساس سوده، آیا مشارکت در ضرر هم باید باشد یا نباشد؟ در روایاتی که محضرتون تقدیم شد، صحیحه حلبی و محمد ابن مسلم که روایاتش رو تقدیم به حضورتون شد در جلد 19 وسائل، همون باب اول کتاب الشرکه که روایاتش محضرتون تقدیم شد، از اینا استفاده می شد که در سود و زیان باید با هم دیگه شریک باشن. در سود و زیان هر دو باید با هم شریک باشن، نه تنها در یکی. در این روایت اخیر شاید بشه بگیم که اگر یک روزی شرط کردن و با شرطشون یه خصوصیتی از خصائص رو یا لحاظ کردن یا برداشتن، آیا این شرط مشروعیت دارد یا ندارد؟ به خصوص چون ببینید ما بحث مشارکته و مشارکت در سود و زیانه، آمده شریک به این خیلی هم مبتلا به الان. مثلا من شنیده دارم و این قراردادهای بانک ها رو که ما دیدیم اینها در سود شریک میشن اما در زیان شریک نمیشن. حالا این که در زیان شریک نمیشوند یا زیانی نیست یا نمیخواهند زیان رو قبول بکنند، دو تا شک داره دیگه. یا زیانی نیست، مثلا بفرمایید حالا یه بازاری خیلی واردی هست، اصلا معاملاش هم معاملای خیلی دقیقی هست، هیچ گونه ضرر و زیانی ندارد و معمولا اینطور افراد هم دیگران برای مشارکتشون به قول معروف تو صفه هم، تو نوبت هم. و این کسی میاد قرارداد میبندد و میگه من فقط در سود شریک، در زیان شریک نیستم. یا عکسش دیگه، ببینید عکسش هم هست. الان مثلا یه کسی بیاد بگه بابا ما سود رو به شما شریک میشیم و میدیم اما ضررش از خود من، ضررش از خود من. یا مثلا طرف دیگه بیاد بگه من با تو شریک میشم، من سود رو مشارکت میکنم ولی ضررش با خوده، دیگه تفاوت نمیکنه. و اتفاقا گاهی وقتا بعضیا برای جلب و جذب مشتری هم میان این کار رو میکنن و رواج هم داره توی بازار الان. آیا این مشروعیت دارد یا مشروعیت نداره؟ بعضی ها نظرشون اینه که این شرط مخالف با مفهوم و معنای مشارکته. ببینید نظرشون میگن این چون داشت که اگر سود کرد در سودش، اگر زیاد کرد و وضیعه بود، تو روایات وضیعه بود دیگه، ملاحظه فرمودی دیگه، تکرار نمی کنیم روایات رو. خب داشت که ضرر وضیعه با هر دو شونه، مقتضای شرکت اینه. اما اگر آمدن شرط کردن که ضرر رو قبول نکردن هر یکیشون و به عنوان شرط ضمن عقد ضرر رو ملغا کردن، بعضی از آقایون فقها ها نظرشون اینه که این مخالف با مشارکته. چون مخالف با مشارکته، شرطی که با مقتضی عقد منافات داشته باشد، خدا رحمت کنه مرحوم شیخ در کتاب شریف مکاسبشون اگه خاطرتون باشه چند صفحه رو راجع به شرط مخالف عقد مباحث رو مطرح کردن و فرمودن این چنین شرطی مشروعیت ندارد، چون شرط مخالف مقتضای شرکته. ما عرضمون اینه با کمال معذرت از همه آقایان فقها، اینجا باید ما فرق بگذاریم بین شرطی که نفی شرکت دارد یا شرطی که شرکت را دارد اما خصوصیتی برای مشارکت درست میکنه و شرکت درست میکنه. ما با کمال معذرت از مبانی بزرگانی که برای نظرشون اینه این شرط مخالف مقتضای عقد شرکته و ما باید در سود و زیان شریک باشیم، نه در یکیشون و در زیان نه، ما عرضمون اینه که اصل مشارکت تحقق پیدا میکنه و هر دلیلی شده، حالا اون دلیلی شده که باید از کسی که شرط رو میگذارد بپرسیم، و هر دلیلی شده یک کسی میاد شرکت رو در یک قسمت خاصی مقید میکنه، ما عرضمون اینه که این با مقتضای عقد منافاتی نداره. بله اگر شما میخواهید بگید که مشارکت برداشت شده از روایات است که هم در سود است و هم در زیان است و اینو یه شرکت شرعی بدانید و بعدم قائل بشید ببین که حقیقتون شرعیه و شرکت شرعی در سود و زیان است، ما طبق مبنایی که در فقه داشتیم و در اصولم داریم و مبنی یکی از مبانی انتخاب کردیم، عنوان تمثیلی بودن و عنوان این که ما حقیقت شرعی نداریم و حقیقت متشرع هم حتی وقتا گاهی وقتا نداریم و ما بیشتر حقیقت لغویه و حقیقت عرفیه داریم، ما عرضمون اینه که ما الان باید ببینیم به خصوص فی زمان ناهازا، در زمانی که ما الان داریم بحث میکنیم، آیا چنین شرطی و مشارکتی تحقق پیدا می کند یا تحقق پیدا نمی کند؟ می بینیم که شاید خیلی از مشارکت ها و حداقل مشارکتی در موضوع بانکداری که ما داریم بحث می کنیم میان مثلا ضرر و زیان را حالا به هر دلیلی یا اطمینان به مشتری ندارن یا می خوان خودشون رو بله از ضررها در امان نگه دارن، هر دلیلی که هستون که دیگه بس باید برگردیم اون تحلیل خاصی داره، ما عرضمون اینه که این اشکالی ندارد. چرا اشکال ندارد؟ چون یه امر عرفی میشه و وقتی که امر عرفی شد ما باید ببینیم آیا شارع مقدس اینو تأیید میکند یا تأیید نمیکند. ما عرضمون اینه که در یه قسمتی مشارکت تحقق پیدا میکنه و همین بله صحیحه رفاعه رو ملاحظه بفرمایید که از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام سوال کردن، بله ان رجل شارک رجلا فی جاریت له، گرچه که موضوع الان منتفیه صحبت جاریه است اما ما عرض کردیم منافات نداره دیگه، یک تمثیله، و قال ان ربحنا فیها فلک نصف الرب و ان کانت وضیعتا فلیس علیک شیء، گفت اگه ضرر بکنی چیزی برات نیست. حضرت فرمودن فقال لا ارا با هازا بعثن ازا تابت نفس و صاحب الجاریه، وقتی که رضایت به این کار بدن اشکالی ندارن. به قول بازاری های امروز ولی گاهی وقتا تعبیر تندی هم دارن، میگن چشمش کور میخواست چنین قراردادی رو نبنده، چنین معامله ای رو نکنه، بس آمد قرارداد بست بله سود و زیان، اما یک طرف رو به یک قراردادی آمد چه کرد؟ خودش رو یا محروم کرد یا مغبون کرد. این اشکالی با عرضمون اینه که اشکال نداره. و یک قسمت دیگری از مشارکت هم که خیلی شاید بله مبتلا به هم داشته باشه، چون گفتین شرکت واقعی رو مرحوم سید سه قسم انجام داده بودن، در سه دو قسم شد دیروز عرض کردیم، قسم سوم این بود که شرکتی که حاصل بشه به عقد شرکت، یعنی عقد باشه درش، عقد مشارکت باشه، نه صلح و نه هبه و چیزهای دیگه، بنابراین که هر یکی از متعاقدین در مال دیگری شریک باشه و شاید بهترین از اقسام شرکت هم همین باشه و هر یکی از اینها که بله به عبارت بهتر پیشنهاد شرکت رو دادن طرفین ما ارزمون اینه که این شرکت حاصل می شود و بهترین جاها این است که هم در سود باشد هم در زیان باشد. اما اگر یه جایی به هر دلیلی زیان رو برداشت اشکال نداره. مرحوم علامه در تحریر قواعد و جامع المقاصد اینا رو ملاحظه بفرمایید، وسائل رو هم که بله تحریر رو اگر میخواید ملاحظه بفرمایید جلد 1 صفحه 272، جامع المقاصد صفحه 8 جلد 8 صفحه 14، تذکرة الفقهاء هم جلد 2 صفحه 221. عرض اینه که این شرکت شرکتی است که تحقق پیدا می‌کند و وجه شرعیش هم مشخصه. پس اونچه که خیلی مهمه که عرض کردیم بعضی ها اشکال کردن اینه که این مشارکت آیا در یک قسمت صدق مشارکت داره یا نداره. بعضی ها میگن نه خیر، مشارکت شرعی در سود و زیانه. ما میگیم که یک قسمتی از مشارکت شرعی در سود و زیانه، نه این که کل مشارکت شرعی در سود زیاد باشه. یعنی به عنوان یه تمثیل بیان شده. وقتی به عنوان یه تمثیل بیان شده، این حدیث رفاعه هم که خدمتتون عرض کردیم صحیح هم هست، در نتیجه میشه چی؟ در نتیجه میشه این قسمت که اگر به قراردادی یا در قراردادی شرط ضمن عقد کرد و یه قسمت سود یا زیان رو ملغا کرد، ما نظرمون شرعیه. حالا ما دیگه هم سود رو میگیم هم زیان رو میگیم. ولی یک کسی مثلا بفرماییم حالا یک جوری هست که میخواد از طرف دیگه به قول معروف افتاده و به هر دلیلی آمده میگه که من در زیان با تو شریکم اما در سود با تو شریک نیستم. حالا دوست داره اینجوری میخواد حالا یک خدمت، حالا هر دلیل هستون دلیل شخصیشه، این شرعیت داره یا شما از اون شرعیت داره؟ اگر عرف و عقلا تأییدش بکنن نگن این معامله غرری یا صفحی یا جور دیگر است، این معامله به نظر ما معامله اشکال نیست. از این طرفش هم بگیری، یک کسی میاد میگه که من در سود باید شریک هستم اما در ضرر باید شریک نیستم. یه پول به یک کسی داره میده، میگه برو معامله ی انجام بده، بله سود کردی با هم اما اگر ضرر کردی من قبول نمی کنم. ما عرضمون اینه که مفهوم مشارکت با توجه به این روایات اشکالی نداره. شما سوال دارید؟ مضاربه هم میشه و به عبارت بهتر مفهوم شرکت رو یه عقد دیگری قرار میده، اشکال نداره. پس ما هستیم و به عبارت بهتر مقتضای عقد، مقتضای عقد رو به چه میدانیم؟ به نفس عقدی که واقع میشه با لوازم و شرایطی که به مقتضای عقد به متعلق عقد تعلق میگیره. یعنی شرکت، معنای شرکت این است که اینا با هم شریک باشند در یک مالی. خصوصیات نتیجه شرکت این است که اینها شرکتشون کلی باشد یا شرکتشون در بعضی از موارد باشد. ما این مشارکت رو مشارکت میدونیم، نه این که به فرمایش بعضی ها ما قائل بشیم که با مقتضای عقد منافات دارد، چون مقتضای عقد شرکت حاصل شده، شرکت خصوصیاتش تفاوت پیدا کرده و تفاوت خصوصیات منافاتی با تفاوت با اصل قرارداد نداره. این هم یه قسم از شرکت. شرکت دیگری که هست اینه که مشارکت به حسب کیفیت یا مشارکت مشاع است یا مشارکت به نحو بدلی است یا مشارکت به نحو کلی در معینه. بله ستاشو. و به عبارت بهتر حالا مشارکت در بدلیت که تقریبا خیلی وقتا از بحث خارجه، میشه به مشارکت به نحو اشاعه یا مشارکت به نحو کلی فعل معین. میگه این جنس رو بردار، خرید و فروش بکن، با تو به نحو مشاع با هم شریک هستی. یا مثلا میاد میگه نه خیر، در این چند من گندم یا در این کالاهایی که در این انبار هست، در این قسمتش شما شریک. این میشه کلیه در معین. خب اما شرکت مشاع شرکتی است که به عبارت بهتر اینها دیگه شریک هستند و شرکتشون هم شرکت واقعا واقعی است و اصل شرکت هم همین شرکت با قید اشاعه هست. شرکت بدلی را من مثال براتون عرض کنم خدمتتون، مثل این است که چند نفر در یک مالی شریک هستند اما در به عنوان بدل، اگر یکی نبود دیگری باشد. حالا تحققش هم میشه با قرارداد تحقق پیدا بکنن، چند نفر میان یه مالی رو با هم دیگه شریک میشن، بعد نسبت به مشارکتشون میگن فلانی اگر نبود فلانی، اگر نبود دیگری، به نحو بدلیگر. یا مثلا بفرمایید یک نمونهش اگر قرار باشد مثالی بزنیم، خدا رحمت کنه مرحوم سید و دیگران هم زدن، مثل کسانی است که مستحق ارباب خود، بله مستحق خمس و زکوات هستند. مستحقین زکوات و خمس در عین حالی که همشون شریک هستند در نفس خمس و در نفس زکوات، زکات و زکوات، اما با همدیگه چه هستند؟ در اولویت مثلا تفاوت دارن. و بعضی از روایات هم داریم، ببخشید دیگه چون مضمون روایات رو دارم عرض میکنم، مثلا میگن بله مصادیق سادات و هاشمی بر دیگران مقدم است. مثلا کسی که عالم باشد بر عامی مقدم است و مزایای دیگری، همون مزایایی که در روایات اومده، اینها رو میبینیم به عنوان بدلیت مطرح میشه. بله اون تا دیگه عنایت دارید این مشارکت علل بدل، اگرم مشارکت هست دیگه به نحو تسامحه، و الا اگر یه مقداری مطب خشخاش ببریم و دقت عقلی داشته باشیم، در واقع طبقه اول که باشد به طبقه بعدی نمیرسه. اما در این حال که چون لحاظ طولیست و زمانهای مختلف و ملغا کردن بعضی از خصوصیات، عنوان صدق مشارکت هست. وقت تمام شده؟ خیلی خوب. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلوات الله و سلامه.